بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان خلقتش در جامعیت هست، یعنی ناقص نیست، زیرا نقص تضاد دارد و تناقض دارد با نظام احسن که به نص صریح کلام الله تعالی انسان ظهور در نظام احسن پیدا کرد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پس انسان جامع هست. نظام احسن هم همونطور که میدونید یعنی نظام بهترین وجه، از این بهتر نمی شد پس از این جامع ترم نمی شد. جامع خلق شده است، یعنی خالی الوجود نیست، چیزی کم نداره و هر آنچه که جامعیتی که داره رو بالفعل کنه کامل میشه. انسان کامل خلق نشده، جامع خلق شده. اینا زیاد با هم فاصله ندارن، فاصله شون در قوه و فعل هست. چیزی نبوده که الله تعالی در خلقت انسان استفاده نکنه، پس همه چی داره. حالا این انسان بالاختیار هر چه مقدار از اون جامعیتشو بالفعل کنه، از اون اسم الله، اونقدر کامل میشه. برای همین به انسان معصوم نمیگیم انسان جامع، میگیم انسان کامل. چون انسان جامع بگیم ما هم هستیم و همه هستن، به اون میگیم انسان کامل. یعنی چی؟ یعنی چیزی نمونده که بالفعل کنه، همه رو بالفعل کرده، از تمام ظرفیتش استفاده کرده. ما هم، ما یعنی ما انسان، به ما هو انسان، اون مقداری که از اون جامعیتی که به ما افاضه شده بالفعل کنیم اونقدر کاملیم. پس انسان جامع هست، کامل نیست و هر قدری جامعیتش را بالفعل کند کامل هست. این تکامل ادامه داره. مهمترین علت جامعیت انسان و اشرفیت انسان چیه؟ اگر بگه قلها تو برهانکان، برهان بیار که من جامعم، چه میگیم ما بهش که ما جامعیم؟ چه دلیلی داریم؟ تو شؤون مخلوقات یه وقتی یه حیوانی بیاد بگه منم جامعم، یا یه وقتی گیاهی بیاد بگه منم جامعم، این وجه تمایز من و او چیه؟ این است، من جامعم. چرا؟ چون میتوانم درک حقیقت کنم، راه به حقیقت دارم، حقایق رو میتوانم بفهمم، حقایق رو اونطور که هستن میتونم درک کنم و غیر از من هیچ کس دیگه نمیتونه. از من پایین تر نمیتونه، از من بالاترم که انسان کامله. حالا چرا نمیتونه؟ چون عقل نداره، اصلا قوه دراکه نداره، این قوه درک نداره که. حالا نقطه تلاقی انسان ها هم همینجاست. حالا این انسان وجه تمیزش شد از حیوان و نبات و جماد. خب حالا این انسان های این دسته، خود انسان ها اینجا دو دسته میشن، بهش میگن وجه تلاقی انسان، نوع انسان. وجه تلاقی جنس انسان یه چیز دیگه است که از حیوان رو گفتیم. وجه تلاقی نوع انسان خیلی جالبه. حالا این انسان هایی که انسان شدن چون جامعه، جامع شدن چون میتونن درک حقیقت کنن، اینها دو دسته در رابطه با همین حقیقت. یه دسته، قبلا عرض کردیم، یه دسته حقیقت را میسازن، یعنی وهم میکنن، یه دسته حقیقت را کشف میکنن. چرا دو دسته میتونن راه به حقیقت پیدا کنن؟ چون قدرت درک حقیقت رو دارن. کسی قدرت درک حقیقت رو داشته باشه، قدرت ساخت حقیقت هم داره. یه مثال ساده بزنم، رچم بحث جلوتر مستاخ خیلی عرض میکنم، این تو اینجا تو مقدمه، انسان چون میتواند فرزندار بشود، خب آیا میتواند فرزند دیگری رو هم به فرزندی قبول کند؟ بله. چرا؟ چون میتواند فرزنددار بشه. این منظور این مثال چیه در منطق؟ منظورش اینه اگر تو فرزند یکی دیگر رو به فرزندی قبول کردی، این شک نمی کنه که من اینجا چیکار میکنم. چرا؟ چون فکر میکنه تو پدر مادرش. ادراک جامع، ادراک جزئی هم داره، این اصلا شک نمی کنه، خب میگه پدر مادر من دیگه. حالا این انسان در حقیقتش میتونه درک حقیقت کنه، یه دسته میره حقیقت رو کشف میکنه، یه دسته دیگه میرن برای خودشون ایجاد حقایق میکنن، یک چیزهایی رو میسازن و نامش رو میگذارن حقایق، بهش میگیم نقطه تلاقی نوع انسان ها. تو دسته بندی هایی که علوم مختلف از انسان ها انجام میدن، تو سیستم کشی که حالا بعضی وقتا میکشیم اینجا، اون سیستمه دیگه، سیستم جامع ترین نوع تمیز بین انسان ها اینه. یعنی شما هر مدل و سیستمی بکشی قبلش اینه، چه بگی چه نگی، کسانی که میرون حقیقت رو کشف میکنن، ببین میرون حقیقت رو کشف میکنن، و کسانی که نمیرون از آنجایی هم که تشنه حقیقت هستن، حقیقت رو برای خودشان ایجاد میکنن. حقیقت رو برای خود ایجاد کردن اسمش دیگر حقیقت نیست، وهم حقیقته. یکی میره زیر شیر آب دستشو میگیره، یکم تر میشه انگشتش، یکی میشینه اینجا، یک اقیانوس رو در ذهنش ایجاد میکنه، به اندازه پر مگسی خیس نمیشه. بله؟ و به این میگن ایجاد حقیقت. او اوائل کلام مولا هست وقتی که حضرت شروع کردن به تبیین اسلام، یعنی بعد از رسالت، بعد از تموم شدن دعوت پنهانی از ختم، یکی از حرفای مولا این بود در مورد کسایی که راه به حقیقت دارن، دقت کنید چی میگم، لا یتوهمون ربهم بالتصویر، اینها کسایی هن که خداشون رو نساختن در ذهنشون، اینا به خدای حقیقی ببین برن، یتوهمون ربهم بالتصویر، میگه خدای من خیلی قشنگه، او اصلا خدا نیکه. تا ایجاد حقیقت باشه جایی نیست برای کشف حقیقت. مسئله مهمیه. تا وهم حقیقت هست حقیقت کشف نمیشه. اینطوری نیستش که من گاهی کشف حقیقت کنم گاهی وهم حقیقت. حقیقت یکیه. میخوام اینو عرض کنم، انسان یا میره تو دسته کسایی که عزم کردن حقیقت رو کشف کنن، یا اگه نره خود به خود تو دسته کسایی که ایجاد حقیقت میکنن، بعد با اون حقایقی که ساختن زندگی میکنن. اونهایی که به این فیض جلیل و عظیم میرسن و مسیر حیاتشون این میشد که کشف حقیقت کنن، خب اینا قابلیت هم دارن برای سنگینی حقیقت. حضرت مولا فرمود حقیقت سنگین است، قولا ثقیلا ولی گوارا. دقت کنید، باطل سبک است اما کشنده، و اکثریت مردم به دنبال حرف سبکند، اما با همون حرف سبک خود را به کشتن میدن. میگه سنگینه، اصلا چیزی که سنگین نباشه، هفته پیش گفتیم نیمه شب بحث میکردیم، اصلا اون چیزی که سنگین نباشه حقیقت نیست، ولش کن. سنگین منظور الفاظ سنگین نیست، منظور چیزی که سنگین، ما فلسفه میاد حل میکنه موضوع، میگه آیا تو از ثقیل منظورت اصطلاح ثقیله؟ میگیم نه. خودش جواب میده میگه نه، ما ازش بپرسیم فلسفه الفاظ، میگه منظور من چیزیست که تو را نگه داره.
این میشه سقیل.
نه کلمات سقیل، استقدس و استقدس و استقصاد. یه شوخی میکنن با مرحوم این فیلسوف حکیم شهیر میرداماد، جناب میرداماد، خب استاد الاساتید جناب صدر المسلحین هست دیگه، اون مثلث اساتید صدر المسلحین اختش میردماده. میرداماد معروف به سنگین و سخت‌ترین فیلسوف در فلسفه اسلامی، واقعا هم سخت حرف میزد. یه شعری رو فکر میکنم نیمایوشیش بود یا اخوان سالس، وقتی بلد بودم من یادم نمیاد بخونم خراب میشه، یه شعر خیلی قشنگیه که اینطوری میگه، غزل سروده به شاعر برخورده، اهل هنر بهشون بر میخوره حرفای سنگین، خیلی قشنگ سروده بود که میرداماد فوت میکنه، بعد نکیر و منکر میان بالا قبرش میگم من رب باکم، میگه استقدس و استقدس و استقصاد، بعد نکیر و منکر میگه تو بپرس، میگه من دینوک، میگه استقصاد استقصاد استقص، خدایا استقص واقعا درست میگه آقای، یه کلمه یه که یه کتاب شهر میخوان تا معلوم بشه درست. اینا میرن شکوه میکنن به الله تعالی که ما نمیفهمیم این چی میگه، نمره جمع بدین. بعد خدا میگه کیه این؟ میگن این میرداماده. میگه این تو دنیا هم بود منو طوری تعریف میکرد که من نمیفهمیدم منو داره میگه. سخت بود کلامش، سخت بود و خودش هم میدونست سخته و ادعاش هم این بود، عالی بود میرداماد، عالی بود. گفت من نمیخوام سهل اندیشا و سطحی ها پای جلسم بیان. تو فلسفه غربم هگل اینطوریه، هگل درس میداد تا سفر رو یکی میام سرش به تنش میارزید هگل، بعد شاگرداش هاش مینوشتن، بعدن هاشیه ها رو میدادن بهش میخون، میگفت این چرت و پرتا رو کی گفته؟ میگفتن یه فیلسوف شهیر گفته. بعد میگه شرحش بهت ببینم چی میگه، همون حرفای خودشو، شاگرداش حرفای خودشو به خودش میزدن، میگو چقدر قویه این حرفو، کی گفته؟ من خودت گفتی. دیگه خنده دار شده بود فلسفه هگل، اینقدر سخت صحبت میکرد، بعد خودش نمیفهمید، واسش صحبتای خودشو توضیح میدادن میفهمید. این حرف ثقیل نیست، این الفاظ ثقیله. حق الفاظش شاید لوری باشه، خیلی ساده مثل امام، ولی سنگینه. یه کسی به این فیض رسیده من میخوام کشف حقیقت کنم و این سنگینیشو به جان میخره. چون این را به جان خریده، این راه به واقعیت داره. ببینید یه مثالی عرض کنم، حرف سنگین هر وقت خواست بفهمید یعنی چی، حقیقت سنگینه مثل جلسه پیش اربعین که حالا این جلسه هم مربوط به اون جلسه، یک دفعه میاد میگه شارع میگه که اصلا تو استغفار میکنی که استغفار نی، میگه آقا از استغفرالله ربی و تو باید لنگ کرد، هر کم جوی لفظه فوش بده، اینجا تو لفظ شما هر کاری میخوای بکن، انگار بگو پسر خاله پسر خاله پسر خاله و استغفرالله سلام، یه سنگینه یعنی حقه. بعد میفرمود که چرا این شأنیت نداره که بحث کردیم. این کسی که کشف حقیقت میکنه، این سنگینی هم به جان خریده، این راه به واقعیت داره، چون فعلا کشف حقیقت کرده. فرقش با اون یکی چیه که این بالاتره؟ اون کشف حقیقت نکرده، ایجاد حقیقت کرده که به درد نمیخوره، ایجاد وهمی. این کشف حقیقت کرده، فهمیده یه جایی یه گنجی هست، آدرس دستشه، بعد حرکت میکنه که به اون حقیقت برسه. اون نفر قلبی هم قبلی هم حرکت کنه به حقیقت نمیرسه، این بالاتره، این بالاتره. اون ارزش هایی که برای علما قائلن، اهل علم، برای اینا هست، میگه اینا اقلا کشف حقیقت کردن، یک چیزی هست. من یک نکته عرض کنم، اتفاقا کسایی که کشف حقیقت نمی کنن عزم جهت حرکت ندارن. یعنی اگه شما مواجه شدی با جوانی که کتاب میخونه، هیئت میره، بعد میگه من همه چی رو میدونم ولی هیچی نشده، خودسازی نکرده، این ایجاد حقیقت که حقیقت کرده. کسی که کشف حقیقت کنه نمیتونه بشینه سر جاش، درد میگیردش، این همه چی رو میدانه، او همه چی رو کشف کرده، اقلا در علم، یعنی برهانن فهمیده. چرا اینو عرض کردم؟ خواستم برسم به این ماجرای بحث ما، مقام غفاریت بود که غفار یا غفور یا غافر، اینا اسمی از اسماء الهی هست. یک کسی اومده این مقام غفاریت رو وهم کرده به جای اینکه کشف کنه. این یه مصداق اون حقایق دیگه. همینطور فقط میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه 70 مرتبه 80 مرتبه، این نماز اون نماز، وهم کرده. و خودش هم اگه سالم باشه اذعان میکنه من هیچ حسی هم نمیگیرم با این ذکر، هیچ تغییر نمیکنم. بله لفظ اثر نداره که. یه کسی کشف حقیقت کرده در مقام علم، فهمیده که غفاریت یک مقام هست نه یک لفظ، کل حقایق مقام هستن. اینم یه مستای حقیقت که بحث ماست. مقام هم که میگیم منظورمون چیه؟ یعنی جایی هست که باید رفت و به آن رسید، مقام مستغفرین. مقام پایین نمیاد، شأن پایین نمیاد، انسان بره میره بالا. وقتی میگن تو معارف اسلامی مقام داره، میگن ملکه داره و اینها، یعنی اینکه بدان او سمت تو نمیاد، تو سمت او باید بری. اگر در مقامش قرار گرفتی، مورد تجلی اسم غفار قرار میگیری. کسی که مورد تجلی اسم غفار هست، استغفرالله ربی و اتوب الیه بگه، همه چیش پاک میشه. تمام اون روایت هایی که در مفاتیح هست، در مفاتیح الحیات هست، در جای دیگه هست، همش نظر به این داره که استغفار کن، استغفار کن، استغفار کن. همش واسه کسی که به مقام استغفار رسیده و میتونه با اون اسم، با حقیقت اون اسم ارتباط برقرار کنه. حالا که مقام هست، غفاریت یک مقام هست نه یک لفظ، چطور میشود به این مقام رسید؟ مقدارش عرض کردم جلسه گذشته، حالا اینجا با استناد به آیه کلام الله عرض میکنم. این حقیقت رو الله تعالی اینطور میفرماد، 82 سوره طه: و انی من لغفارون، غفاریت دارم، لمن، و 4 تا شأن، غفارم برای کسی که این 4 تا مقام رو قبل از این کسب کرده. بدیهی هم هست، سیر تدریجی در دنیا بدیهیه، به هیچ کس قبل از دیپلم فوق دیپلم نمیدن و به هیچ کس قبل فوق دیپلم لیسانس نمیدن. نه اون بدیهیه، هیچ کس قبل ازدواج نمیتونه بچه دار مگر اینکه ایجاد بچه کنه. یا مثال زیاده، بذاری از بحث دور نشه. اینجا الله تعالی میگه من غفارم، من غفارم برای کی؟ لمن تاب، اولا کسی که به مقام توبه رسیده، و آمنه دوما بعد ایمان آورده، و عمل صالحا سوما عمل صالح میکنه، و چهارم ثم اهتدی. غفاریت من به کسی، مقامی هست که به کسی میرسه که این توبه کرده، همون توبه که بحث کردیم، مقام غفاریت بعد از مقام توبه است، جلسه گذشته بحث کردیم. حالا که این توبه کرده و آمنه، ایمان آورده به بیراهی که رفته و ایمان آورده که باید به سمت حقیقت بره، و آمنه، خب کافیه؟ نه. و عمل صالحا، شروع کرده داره عمل میکنه. یه خاطرتون باشه تو اون نمودار، همون بحث رفع نقص، حالا عمل صالح هم داره میکنه، هنوز مقام غفاریت نیست. حالا عرض میکنم چرا اینقدر مهمه مقام غفاریت، امشب عرض میکنم. بعد عمل صالح کافیه؟ نه. ثم اهتدی، استقامت در هدایت داره، استقامت در هدایت رو مقدار توضیح میدم. آیه 82 سوره طه، اینجا هدایت رو که اوورده، خیلی هم عجیب، مفسرین هم درش هی تأمل میکنن، میگه آخه الله تعالی اینجا اومده میگه من غافرم برای کسی که هدایت شده، اینقدر مقام غفاریت بالاست؟ بله مقام غفاریت بالاست. بعد میگه منظور از هدایت شده یعنی چی؟ یعنی این هدایت ظهورش در چیه؟ ببین، طبیب، الله تعالی طبیب بود، به کی طبیب بود؟ کسی صاحب درده، طبیب دیگه. به کی میگیم این هدایت شده؟ کسی که در اطاعته. خدا برای اینکه اطاعت کنه دستور میده یا نه؟ برای اینکه هدایت کنه دستور میده یا نه؟ کسی که از زیر دستورات در میره این در هدایت نیست. اینو ببین، این از حضرت ختم مرتبت، اینی که عرض میکنم اینم هست. ان الله غافر، الله غافر است، کلا غافره، هست نیاره. الا الا من شرد علی الله شراد البعیر علی اهله. خیلی قشنگ میفرماید او در مطلقیت غفاریت است الله تعالی، الا کسی که از اطاعتش فرار میکند. بعد مثال رو ببین، شراد البعیر، آنگونه که شتر از دست صاحب خود فرار میکنه. هدایت، غفاریت رو ربط داد به هدایت، هدایت هم ربط داد به فرار کردن از اطاعت دستور. چهارمی دارم توضیح میدم، قبلی ها رو بعد قبلا توضیح دادم. بس اصلا مسکفار نیم، بعد از آمنوه، یه کمی ایمانم آورده، نه شأن ایمان ها، نه یه کمی ایمان اولی آورده. ببین توبه کرده، حتی عمل صالح هم داره انجام میده، گاهی ایمان هم آورده ولی اطاعت نمیکنه. اطاعت نمیکنه میگه مثل چی اونه؟ مثل این میمونه، شطور میشناسه صاحبش رو. شطور خیلی حیوان باهوشی، مست دیگه. این حیوان شناسا میگن شطور جلوش بچهشو بکشی یه روز میکشته، اگه آزاد باشه تصویر تو ضبط میکنه، یا اگه اذیتش کنی آب دهن میندازه. من این صحنه خودم دیدم، اذیت کنی مثل میمون نیست حال کنه، حالا تو میگیرم اونجا، شطور دیگه. میگه کسی به غفاریت الله تعالی نمیرسه، تنها کسی که نمیرسه کسیه که از اطاعت فرار میکنه، یعنی خدا رو به زمان ساده میپیچونه. همونطور که شطور فرار هم خیلی میکنه دست صاحبش، فرار میکنه به بیراه میزنه، آسیب میزنه، داغون میکنه، صاحبش رهاش میکنه. شطور که رم میکنه هیچ کس نمیره سمتش بگیرتش، ولش میکنن تا آروم شه. الله تعالی هم اون کسی که از زیر هدایت یعنی اطاعتش فرار میکنه رها میکنه که برو. مدرنیته یه کاری کرده با انسانها، قبل از کشف حقیقت تحلیل میکنن، یعنی اصلا یادشون رفته اینجا فقط جای اطاعته، امر الله، اصلا تحلیل نکن. نه تحلیل کن. وقتی که تحلیل میکنه هوای نفسش غالب میشه، از اطاعت خدا فرار میکنه. وقتی که از اطاعت خدا فرار میکنه، از چی فرار میکنه؟ از هدایت. یعنی اسم هادی شاملش نمیشه، هدایت نمیشه، به بیراهه میره، او اصلا به غفاریت نمیرسه. پس روشن شد برامون که مقام غفاریت، کسی راه بهش داره و میتونه پناه به غفاریت ببره که تواب باشه، اولا عمل صالح انجام بده، دوما ایمان بیاره، سوما و چهارما استقامت در طاعت کنه. استقامت در طاعت جمع میشه هدایت. چرا؟ چرا میشه؟ ببینید، عمل صالح یعنی من سفره احسان برای سید الشهدا میندازم، یتیم خونه هم دارم، به زنان بیوه شهرم کمک میکنم، عمل صالح هست یا نه؟ ولی نماز نمیخونم. میشود اعمال صالح داشت، ولی به خاطر اینکه این قضیه جمع‌بندی بشه و حکیم یعنی الله تعالی داره حرف میزنه، خدشه وارد نشه، یه دونه اطاعت رو میاره، میگه اونا هیچ، اطاعت باید کنی، یعنی هر چی من گفتم باید انجام بدی. اینطوریه، میشود اطاعت نکرد ولی عمل صالح رو همه میتونن انجام بدن. اون کسی که به مقام غفاریت میرسه این شاخصه ها داره. مقام غفاریت چی بود؟ از بین برنده تبعات و آثار گناهان، معدوم کننده مخلوقات انسان در برزخ که من خلق کردم. جبران کننده کاستی های انسان به حسب گناه، که حالا من عرض میکنم فرقش ما توبه چی. حالا بحث اینه، اگر کسی به مقام غفاریت نرسه چی میشه؟ حالا ایجابیش نیست سلبیش، حالا این نرسه این آثار و تبعات گناهانش هنوز هست و انگیزه دوباره گناه کردنش هم دوباره هست، افسوس خوردن از این که خیلی وقت شیطونی نکردم هست، موقعیت جدیدی پیش بیاد حتما خودش رو خراب خواهد کرد. بحث سوه رو کردیم دیگه. اگه این انسان برزخش رو بتونه الان شهود کنه، میبینه پر از طرفش اطرافش از موجودات وحشتناک، از قل و زنجیر، موجوداتی که از کنارش نمیرن و اون حرفی که در اربعین خونی میگن ما قائمه به ذات نیستیم، قائمه به توییم، تا تو هستی ما هم هستیم، کجا بریم؟ مخلوق توییم، تبعات شدن، فرزند شدن مخلوق دیگه، تبعات. تا گناه آمرزیده نشه اثرش هست، توبه پذیرفته شده. مسئله توبه مسئله اینه، یعنی حتی اگه کسی به مقام توبه برسه ولی اهل استغفار نشه، به مقام غفاریت نرسه، غفران یعنی آمرزیدن. آمرزیدن یعنی انگار ببین با زمان ساده میخوام، انگار یه کسی رفته جاده قم تهران رو داره میاد پیاده، بعد یه دفعه هوا تاریک شده رفته تو بیابونی، رفته من اشتباه اومدم، همین که رفته فهمیده اشتباه اومده برگشته ولی وایستاده، این به مقام توبه فعلا رسیده. ببین رفته، توبه یعنی چی؟ برگشت، توبه الله، این به مقام توبه رسیده. خب چی شده؟ برگشته. زخم پاش خوب شده؟ نه. تشنگیش آب بهش دادن؟ نه. هرچی تو میخوای بگی نه، فقط برگشته. خودش یه مقام ها، یعنی هر چقدر حرکت کنه میاد این وری دیگه، اون وری نمیره. این بهش میگن مقام توبه. مقام استغفار این است که این حالا توبه برگشته، میان اینو تیمارش میکنن، میان اینو اثراتشو از بین میبرن. یه بحث روانی ساده بگم، این آقا یه دفعه میبینه که یه اتفاق بسش افتاد. اونایی که میخوام بگم در مقام به غفاریت نرسیدن، تبعات گناهاشون نرفته، زودتر از همه عصبانی، زودتر از همه شاکی، زودتر از همه اینش. اون کسی که نزدیک مقام غفاریت اینطوریه، همون مشکل بسش پیش میاد، میگه آخه من باشه این مشکله، ولی چرا من اینقدر ناراحت میشم؟ منو عصبانی میکنن ولی آخه من چرا عصبانی میشم؟ فهمید چی میگم؟ یه مقام بالاتره. میگه آره من میدونم همه چی دست خداست، ولی آخه چرا نمیتونم جلو خودمو بگیرم؟ حالا اون یه کسی مقام غفاریت رسیده، هیچ کدوم از این حالاتو پیدا نمیکنه، چون قل و زنجیر نیست، عقلش نتونه تحلیل کنه، سریع بصیرت داره، میگه من اگه بخوام به روانشناسی دینی بپردازم، اینایی که از سن بالا رفتنشون میترسن، از پیر شدنشون میترسن، هر جور رنگی میکنن، موهای سفیدشون معلوم نشه، اینا ریشه در این قضیه داره. اینا یه کارهایی کردن، اون کارها هنوز دست و پای نفسشون رو گرفته. وقتی ما استادمون رو میدیدیم اومد جلو آینه سالها قبل، گفته خیلی وقت بود دقت نکردم 3 چروک تو پیشونیم اومده، همینجی با خنده. اما گفتیم بابا جالبه، این همسنناش رفیقاش، ما این حرفا نمیدونستیم، میگفتیم چقدر جالبه این استاد، چقدر جالب باحاله. رفیقاش میگفتن تو خدا این استاد شما دیوونه است. رفیقش بود ما داریم هی میریم، حالا من کلمه خواهش یادم نیست، میریم نمیدونم چی کار چیک میکنیم که دیرتر این چروک ها بیاد. این خوشحال شده چروک اومده رو صورتش. یادتونه بحث هفته گذشته، نشاط داره، دست خودش نیست. یه مقاله در روانشناسی قلب خوندم جدید، میگفتش که انسانهایی در روی کره زمین هستن، اونا ببین اینجوری دنبالش میگردن انگار گنج، انسانهایی در روی کره زمین هستن 30 به بعد که بدنشون شروع میکنه ترکیدن، یه مثلا سینه میاد جلو، یکم شکم میاد جلو، بازو یکم چیز میشه، لپا گل میندازه، لبا چیز میشه، این 40 اینا میشه یا 30-40 و اینا اگر تو اون لحظات کیف کنن از این مردانگیشون، لیاقت رهبری بر جهان رو دارن. اینها رو ما باید بیاریم بورسیه کنیم، مدیریت بین الملل بخونن. تو میگردن دنبالش نیست، آقا ریخته بیا من اینجا نشون بدم. تو ایران مؤمن اینطوری، مؤمن از هر حالش لذت میبره. الان این سن به قدری رفته پای نوجوان، آی بحران 30 سالگی میومد تو غرب، اسم گذاشته بحران، ما تو اسلام بهش اسمشو میذاریم کمال، ها 40 سالگی 30 سالگی اونا اون وقتا میمدن، الان اینطوری شد نوجوانه من میگه من احساس میکنم دارم میمیرم، میگم برای چی داره میمیری؟ میگه این زیر بغلم داره مو در میاره، این نشونه پیر شدنه. میگم وای سلام، وای چه بحرانی، اینقدر اومده پایین دیگه. ما زمان ما خوشحال میشدیم، کلی میذاشیم بریم نشون بدیم که بزرگ شدیم. ریشه اون یه مسیری رو رفته به ساده بگم چون بحثم این نیست، یه مسیری رو رفته سنگین شده، اون سنگین شده براش همه چی بده. حالا تو اون مقاله میگفت اون 40 ساله ها، دقیق هم از مقالهش، اون 40 ساله ها وقتی به فرزندانشون نگاه میکنن کیف میکنن، غیر از اونا فرزندانشون که میبینن میفهمن پیر شدن، میگن هی افسوس میخورن. بعد ادامه، اینا میرن تربیت میکنن قسمت اول، قسمت دوم گاهی به فرزندانشون حسادت هم میکنن، یعنی فرزند زیاد جلو آینه بره اعصابشون خورد میشه. واقعا ریشه روانی بسیاری از پدرها که با خوشتیپی بچه هاشون موافق نیستن اینه ها. فکر نکنید اینا مثلا آی بهجتن و اینا و دنیا رو نمیخوان. آی دنیا رو نمیخوای چرا وقتی حقوقتو کم میدن همه رو میزنی؟ ناراحتی؟ اینجا نی بتونیم خیلی گیر بدیم ولی حالا دیگه میرسه به این میگه با خدا باش، میرسه به خودش اصلا مهم نی با خدا باشه. این خواستم تو این بس ساده عرض کنم که این اثر روانیش اینه، برگشته توبه کرده عمل صالح انجام میده ایمان داره ولی به مقام غفاریت نرسیده، یعنی آثار و تبعات گناه ها پاک نشده. توبه مقامی است که انسان از گناهانش دست کشیده و الله تعالی آن را پذیرفته. ببین دوباره من آیه بخونم، غافر آیه 3، غافر الذنب، غافر الذنب و قابل توب، دو تا اسم الله تعالی رو داره اینجا بیان میکنه. میگه یه اسمی دارد به نام تواب قابل توب، چی کار میکنه؟ این قبول میکنه تو برگردی، ببین صدایت میکنه تو برگردی. ولی یه اسمی دارد به نام غفار، این غافرش ذنبو از بین میبره، غافر ذنب، این است که آثار گناهان از بین میبره، اینه که انسان رو تمیز میکنه، اینه که انسان رو راحت میکنه. فهمید مقام غفاریتی کسی نرسه؟ الله تعالی با اسم توابش میپذیرد، با اسم غفاریتش محو میکند، یا به فرموده امام جلسه پیش خوندیم مستور هم میکنه، اصلا از یاد انسانهای دیگه میبره. به زبان دیگه در حقیقت در مقام توبه الله تعالی میبخشد و اجازه میداد برگردی به سمتش، برگردی نه حرکت کنی. در مقام غفار گناهان رو از بین میبره. تا به غفاریت نرسه انسان به اون صفا و جلای نفس و فتنه نمیرسه. اینو میشه در کلام الله کامل کشف کرد. کسی که به مقام غفاریت رسیده قوت داره که صور جدید ایجاد کنه. خدا با اسباب کار میکنه دیگه، یعنی وقتی میخواد صور خبیثه رو از بین ببره برای کسی که به مقام غفاریت رسیده قوه و علم میده که بتونه صور خبیثه رو از بین ببره، و اینا سلب اختیار که نمیکنه، سلب اختیار نمیکنه. عرض آخرم این، اون کسی که به مقام توبه میرسه بعد به مقام غفاریت نائل میشه که هنیان لک، به حسب اینکه گناهانش آمرزیده شده، تبعات و آثار و اون مخلوقاتش از بین رفته، در نتیجه ببین چی میگه، این در حقیقت خودش حجابی نداره که بین این و عالم حقایق فاصله بندازه.
اون حجب فقط با غفار میره. آمرزیده شدن در اوج اتصال هست با اسم الله. کیست در مقام غفاریت؟ خب وقتی این میخواد آثار و تبعات خبیثه رو ببره، یعنی حجب رو ببره دیگه، التفات داری؟ میفهم چی میگم؟ خب اینو برد دیگه تو این نفس انسان که حجابی نیست مقابلش بشه با عالم حقیقت تو هیچ قضیه. و مهم، ببین حالا مهمترینش عرض میکنم، یعنی این انسانی که مقام غفاریت داره، این حتی در سلیقه خریدش هم در اوجه، این حتی در برخورد با همسر و فرزندش هم در اوجه، بدون اینکه علم خاصی داشته باشه، علم اهل علم هست، بدون اینکه، این در سیاست هم در اوجه، این در ارتباطش با دیگران هم در اوجه، این در محبت هم در اوجه، حجابی نداره، حقیقت به قلبش افاضه میشه. سیر که داره، سیر باید کنه، اون فعلا جامعیتشو بلفل نکرده، باید باشه، اصلا از اینجا به بعد باید باشه کار کنه. قبلش همش حجابه. اول میگن که هم سوال از علم خیزد، دقت کن، هم سوال از علم خیزد، هم جواب همچنان که خار و گل از خاک و آب. میگن هم کسی که سوال داره اهل علمه، هم کسی که جواب داره. بعد میاد میگه که بستانهای اهل مؤمنین کتاب خونه هاشه. بعد میاد بالاتر که تو اهل کتاب شدی، که الحمدلله انشالله بشین، الحمدلله هستیم، بیشترم بشین، دیگه رفتی تا آخر، میاد میگه در رفع حجب کوش نه در جمع کتب. از جمع کتب نمیشه بعد رفع حجب. میگه چرا اینقدر کتاب میخونیم؟ خودت گفتی. خب حالا بیا بالا، رفع حجاب کن. بعد میاد رفع حجاب کنه، میگه که حجاب باطله بره، میگه رفع. بعد میگه تخلق حجاب نور، حالا حجاب نور رو ببر. آقا فکی تموم میشه؟ تموم نمیشه که، سیر دیگه. و اتفاقا انسانی که در سیر باشه هیچ وقت نمیگه تموم کی تموم میشه، میگه خدای از من نگیری، سیر. مثل کسی که حجابش داره میره، این کسی که با این به مقام غفاریت رسیده، و اینا دفعی نیست، تدریجیه، یعنی در مقام غفاریت داره سیر میکنه. در اوج، ببین چی میگم، در اوج اتصال هست با مظهر جمیع اسماء الله، یعنی ذوات مقدس معصومی. یه وقت یه حقیقتی داری به نام اسم هادی، یه وقت یه حقیقتی داری به نام اسم رزاق، یه وقت یه حقیقتی داری به نام اسم شافی، یه وقت یه حقیقتی داری به نام اسم باقی، یه وقت یک حقیقت جامع داری که تمام اسماء الله به این افاضه شده و از این به تو میدن، میشه انسان کامل. راه اتصال به اون جمیع حقایق، یعنی انسان کامل، ذوات مقدس معصومین، کم بودن حجب. اینی که به مقام غفاریت میرسه، این قابلیت داره، دست خودش نیست، این قابلیت اتصال داره به حقیقت انسان کامل، نه لفظ انسان. ببین همونطور که استغفار میشود لفظ هم باشه، حسین ابن علی هم میشود لفظ باشه. یه وقت میبینی 10 تا نوجوان کنار هم جمع شدن، اینا با دلی پاک بخوان با حسین ابن علی آشنا بشن، نهایتش این شده، این 10 نفر 9 نفر فقط دارن ضبط میکنن، یکی اینو تکون میده، یکی اونو تکون میده، یکی باندو اینوری میکنه، اولش به اسم خدا و حسینه، بعد آخرش اینا سیر معکوس کردن میرسن به اینکه سیدی ما قشنگتر از سیدی هیئت شماست. چرا اینطور شد؟ چون ارتباط با خود حسین ابن علی برقرار نشد، که ارتباط با لفظ حسین ابن علی برقرار شد. چطور ارتباط با حسین ابن علی برقرار میشه؟ اون قابلیت قلبی میخواد. این حالا قلب تو حجابه، چطور ارتباط برقرار کنه؟ این یکی انسان ماجرای ما، این به مقام غفاریت رسیده، چیزی دور و برش به نام حجاب و سیاهی و مخلوق قائم بالغیر نیست که نذاره. که میفهمی چی میگم؟ خب برم، یا به زبان دیگه زنجیری نداره که این دست و پاش زنجیر بشه و این به سمت حقیقت عظما، یعنی ذوات مقدس معصومین، نره. قابل راه یافتن هست به درگاه اوج حقایق یعنی معصومین. یکی تو این شأن نیست، میره 60 تا کتاب روانشناسی میخونه دل خانومشو ببره، آخرش هم طلاقه. چون هر چقدر همش بزنی گندش بیاد بالاتر. یه کسی تو این مقام یه توسل میکنه به حضرت معصومه، میگه ما رو عزیز کن برای همسرمون، در اتصال دیگه. یه دفعه میره میبینه یه زیارت با این نیت، یه حضرت معصومه یا علی من خواهش دارم، میاد میبینه این یک قدیسی شده واسه اون خانومش. حالا اون خانومش هم که اینجوری باشه، یه توسل میکنه میاد میبینه یه قدیسه ای شده واسه اصلا یه چیزی. اینا این مدل زندگی میکنن، اونا اون مدل زندگی میکنن. بس ما اینه، این انسان که حجاب نداره قابلیت عظماش چیه؟ اتصال به صدیقه کبرا، یعنی نور عظما، که اصلا شأن تربیت. من دارم ادامه بحثایی که این سالا کردم و دارم امشب شب اول عرض میکنم. او وظیفش تربیت در عالم از صدیقه طاهره. چه کسی را تربیت کنه؟ اون کسی که متصل به اوست. تو این جزوه ریشه غم حضرت زهرا خوندین دیگه، راه اتصال چی بود؟ خودسازی با این نیت. تربیت کسانی که موجب غفران قرار گرفتن بر عهده اوست. یکی در مقام، یعنی در حال رسیدن به مقام غفاریت نیست، این ذکر حضرت زهرا بگه ثواب میبره، ذکر حضرت زهرا بگه کیف میکنه، نشانه فضیلت او نیست، نشانه فضیلت اوست. یکی هر روز داره کثافات و کثیفی ها میخوره، بعد میاد تو بهش یه چای خوشمزه میدی، فضیلت اون کیف میکنه یا فضیلت چاییه که خوبه؟ فضیلت این چاییه است، اون بقیه کارش هم داره میکنه. که از بزرگان گمانم آقای قاضی میفرمود که من تعجب میکنم اینا، یه بار ذکر سید و شهدا رو بردن انسان رو به مقاماتی میرسونه، من نمیدونم چرا اینا سیر نمیکنم با اسم حسین ابن علی. بله سرش اینه، یک بار کربلا رفتن انسان رو به جایی میرسونه که این که میرن و سیر نمیکنن، سرش اینه. پر دور و ور تجلی حقیقتی امکان نداره. خب بفرستمتون سراغ اون شاهد مثالی که حضرت ختمی مرتبت فرمود که یکی بهش گفت میتونم مثل تو شم، اون مثل من که نه ولی میتونه به یه جایی برسی، هر چه من میبینم ببینی، هر چه من میشنوم بشنوی، هر چه من درک کنم درک کنم. آه چطور؟ گفت گناه نکن. چرا؟ خب الان این الان میفهمیم چرا. به خاطر این که گناه حجاب میاره و اون حجاب ما میاریم، کسی نمیاره که ببره. حالا ما میخوایم اون حجاب ببریم، اگه ببریم با غفرانیت هر چی در حقایق، هر چی حقایق در عالم هست ما باهاش متصلیم دیگه، بحثی نداریم. که اون میکشه خودشو بکشه واسه حضرات معصومین، میگه من بالاخره گریه خواهم کرد در روزه و خوبم هست. یکی به مقامی رسیده خودشو نگه میداره زیاد گریه نکنه بمیره. فرق این دو اینه، چون این حجابی نداره، او پر حجاب. نمونه بارز و عزیز کسی که قابلیت راه یافتن به مقام معصومین رو پیدا کرد رو شما در شهید عجیب و شهید عزیز و شهید جلیل، شهید آقای جناب عبدالحسین برونسی پیدا میکنه. من حرفم همینه، بعد تمام میکنم، کوتاه صحبت میکنم چون خیلی مهمه. مستا این شهید نازنین درش کشف کنید و این کتاب خاک کوشک رو، خاکای نرم کوشک رو بخونید. من این چند باری خوندم هنوزم سیر نشدم، جلدش کردم تو کتاب خونم، هرمش میخونم. دنبال خاطره نیستم، خاطره که یه بار میخونی میفهم، ولی از توش میشه خیلی چیزا رو درآورد. که یه کسی که بر مقام غفاریت هست متصل به حقایقه، یعنی چی؟ ما الان من تلاش میکنم به مقام غفاریت برسم. دقت کنید چی میگم، من دارم تلاش میکنم به مقام غفاریت، مقام توبه برسم، بعد به مقام غفاریت برسم. یه کسی که به این میرسه تلاش میکنه اینو از دست نده. حالا من لذت برم یا اون؟ حالا من آن به آن احتمال داره چپ کنم یا اون؟ من. اون دیده دیگه چشیده، میگه من دست نمیدم، من دست نمیدم. شهید برونسی من دو تا خاطر ازش تعریف میکنم که هم فاطمی هم متبرک به نور عظیم شهدا بشه، هم خودمون منور شیم. دو تا خاطره هم از قول خودشه. این فرمانده استراتژیست و کاریزماتیک جنگ که به قول غربیا بی سواد بود و به قول ماها عارف بود، چون حالا اون غربیا میگن این مدرکه رو نشون بده ببینیم با سواد یا نه، ما که اینطور نمیگیم، که ما بزرگمون بی سواد بی سواد بود، یعنی حضرت ختمی مرتبت. نگار من، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با حقایق اصلا، نه با کتاب. فکر میکنم سیکل بود شهید برونسی، یه چنین چیزی بود. تعریف میکند که دقت کنید چی میگم، علمی گوش کنید، من این خاطره گویی من بلد نیستم، مصداق بحثمونه، مجاره قشنگ. کسی که در مقام توبه است و به مقام غفاریت میرسه چی میشه؟ توبه یعنی چی؟ یعنی فرار از غیره خدا. حالا ببین تعریف میکند که من رفتم سربازی زمان طاغوت، افتادم 34 بیرجن، حالا ما همونجا بودیم، واقعا هم خدا نصیبی گرگ بیابون نکن، تازه این شما بودیم، اونش نمیدونم دیگه چی بود، واقعا جای شدید و سخت. شاید برونسی من نمیدونستم ایشون هم اونجا بوده، بعد تو خاطر دیدم زده 34، تعجب کردم. میره 34، خب خیلی سخته اونجا، اصلا مدلش خیلی سخته، خوابیدنش سخته، چه برسه به اینکه به تمرین بدن و اذیتت کنن. اونجا آموزش میبینن و اینها، بعد موقع تقسیم میرسه، شهر برونسی میگه که ما وایسادیم، بعد این سرهنگه اومد از این ظاهر ساده ما خوشش اومد، اشاره کرد، بعد اینو گفتن که سوار ماشین شو، هم دوره ایام گفتن خوش به حالت، نون تو روغنه، چی شده؟ گفتن رفتی شدی گماشته سرهنگ، سرهنگ ارتش طاغوت هم خب بس خودش چیزی بود دیگه. بچه ها میگفتن خوش به حالت، خوش به حالت، من نفهمیدم اینو چی میگن خوش به حالت. ما رو سوار جیپ کردن بردن جلوی خونه ویلایی بسیار بزرگ، گفتن برو پایین، بعد این کسی هم که با ما اومده بود ما رو برد تو، یه خانوم تکیده‌ای و یه خانوم تقریبا نحیفی اومد، نگو خادمه اون خونه است، در رو باز کرد، بهش گفتم به خانوم بفرمایید، یعنی خانوم سرهنگ، این نیروی شماست، گماشته شماست. آقای برونسی جوونه، 18 19 سال، میگه که به این خانوم گفتم من باید اینجا چی کار کنم، گفت نون تو روغنه و خیلی خوبه. و گفتم که خب باید کجا پست بدم؟ میگفت من اینقدر تو این دو ماه پدر ما رو در آوردم، فهمیدم که همش اینه سربازی. گفتش نگران نباش، لباست هم باید عوض کنی، لباس شخصی بپوشی، اینجا خوبه. من میگم برو بالا، خانوم منتظره. شاید بونس میگه که من رفتم پله ها رو بالا، گفتم یا الله یا الله، دفعه یه صدا اومد که خاک تو سرت، یا الله گفتنت واسه چیه؟ چه اینجوریه؟ رفتم بالا دیدم که یه خانومی نیمه اوریان نشسته رو مبل، مینی جوب، خودش شاید بونس میگه مینی جوب، مینی جوبای دامن کوتاه و موه باز، پاش رو انداخته روی این پاش. بعد میگم من این صحنه رو دیدم، یا الله، هم که میگم اینم فهمیده من غرق عرق خیس دارم میلرزم، چه صحنه ای من دارم میبینم، به روی خودش نمیاره. هی واسیدم یه چی بگه، انگار نه انگار، نتونستم طاقت بیارم، یه دفعه دویدم، نمیتونه دیگه، بوی غیر خدا میاد، دویدم این پایین. این زن خدمتکاری گفت کجا میری؟ بهش گفتم سفچه ها رو بلدی؟ گفت بس چی میخوای؟ گفت من میرم پادگان، میخوام فرار کنم. گفت بیچارت میکنم، به جوانیت رحم کن، وایستا همینجا این سرهنگ بیچارت. گفت من به جوانیم دارم رحم میکنم، باید برم. این خانومه هم اینقدر چیز نکرد، رفت پرید اون برو فرار کرد، فرار کرد تو بود. میره پادگان، این دو سه روز پنهان میشه، بعد پیداش میکنن، یک پدری ازش در میاره، اخونه سرهنگ فرار. جالبه، از سربازی فرار نکرد، هنوز امام نیومده بود فرار کنید، سربازی سر جاش. اینو سرهنگی پیدا میکنه، میگه بیاریدش. حالا بمونه چیکار میکنه و اینها، هر چی میگه برگرد تو اون خونه، میگه من تو اون خونه نمیرم، هر کاری بگید انجام میدم، تو اون خونه نمیرم. خودش یه بونو درش میکنه، ما سالن دستشویی اونجا 18 تا دستشویی داشت، بودش زمان ما هم بود اون دستشویی. یه چیزی بود، خلاصه تقریبا آدم میفهمید این آیات که در جهنم نازل شده چیه. حتی الان دیگه اونجا خراب کردن، یا جای خوابش تو سفچار، من یادم که تو استبل اسب ها بود، یعنی جای خواب ما اسب نبود، الان ها. اون زمان رضاخان که استبل بود، الان شده بود جای خواب. عشان شما میخوابیدی حس میکردی که از انسانیت خارج شدی، این سقف و در و استبل بود. میگه اینو ما دستشویی داشتیم، 18 تا دستشویی داشت، این 18 تا دستشویی رو 8 نفر تمیز میکردن هر روز، 4 نفر ساعت اول، 4 نفر ساعت آخر شب. سرهنگ گفت اینو بندازید اینجا، مسئول دستشوییش کنی تا بفهمه ارتش خونه ننه نیست، هر کاری خواستی بکنی، اونم فرار کنی از دست یک سرهنگ. شهی برونسی میگه یه هفته به جا 8 نفر تو دو تا شیفت، یه هفته فقط من تنهایی دستشویی رو تمیز میکردم. لاغر مردنی، داغون از لحاظ روحی، میدونی یعنی چی؟ حالا اینه که سربازی رفتن شاید بدونن پست جلو دستشویی یعنی چی دیگه. اینو میذارم واسه اون رزترین فرد، پست داری کجا؟ جلو دستشویی. جلو دستشویی یعنی تو دستشویی، یک چیزیه. یه هفته تمام این کارو کردم، بعد یه هفته یه سرگردی اومد گفت عبدالحسین سر عقل اومدی، آدم شدی، بیا برو بیعت خونه سرهنگ. شهید برونسی میگه من اونجا بلند شدم، چشممو درشت کردم، با افتخار تو صورتش نگاه کردم، تو دلم توسل کردم به حضرت صاحب زمان، گفتم آقا مراقبم باش. بهش گفتم که سرگرد، با افتخار دستشویی میشورم، دستشویی که هیچ، اگه بگید صد این کثافات خالی کنم دوباره بیارم اینجوری، دیگه به جهنم اون سرهنگ بر نمیگردم، اون خونه جهنم بود نه خونه دیگه. این حرفا رو میزنه و اینا میبینن نه این مثل که کله شق، رهاش میکنن، میفرستنش یه جای دیگه ادامه خدمتش. حالا ببین من حرفم رو نزدم، این مقام داری اتصال به حقیقت، توبه کرده، مورد آموزش قرار گرفته، تو اون مقام هست. این شهید برونسی میاد میشه فرمانده. بعد این خاطره دوم که حرفمه، ریشه این خاطره دوم اون خاطره اوله. میاد در عملیات توی محوری، شب عملیات نشستیم قرار عمل کنیم، یه دفعه این گردان من کپ میکنه، هیچ دلیلی هم پیدا نمیشه. بعضی وقتا دیدین در این روزه ها کپ صورت میگیره، هیچ کس نمیدونه واسه چیه. میگه من شهید برونسی تعریف کنم، میگه من صحبت میکردم با این گردان، اصلا تکون عمل نمیکردم. ما باید عمل میکردیم، یه محوری عمل میکردیم، چند تا محور دیگه شهید نشن، اگه ما عمل نمیکردیم اون چند تا گردان لتو پار میشدن. صحبت میکردم جواب نمیداد، عاشوراست اینجا. گفت خودم مونده بودم اینا که تا الان این همه عملیات رو من اومدن، میگفتم برید تو دل آتیش با جون و دل میرفتن، الان چرا بلند نمیشن؟ شده دیگه، هر کاری کردم، هر طوری تونستم با اینا صحبت کنم، هیچ کس بلند نشد. بعد میگه میدونستم درمان چیه، قلب متصله دیگه، قلب متصل بنبست نداره که، یکی دورش پر مخلوق سیاهه، بدون اینکه اونها رو ببینه حس میکنه به بنبست رسیده، به بنبست نرسیده، نور بهش نمیرسه، پر پر دورش، یه کسی نداره اینو، این بنبست تو زندگیش معنا نداره که. میگه رفتم اینور رو به آسمان کردم، تو دلم شروع کردم با صدیقه کبرا صحبت کردم که خانم بالاخره الان وقت کمک شماست، من هر کاری میتونستم کردم، نمیدونم چی شده، اگه ما الان شروع نکنیم تو دل میدون نریم، بلایی سر این لشکر میاد. که چند لحظه شروع کردم با خانم صحبت کردن و اینها، یک لحظه به این یقین رسیدم که خانم نظر کرد، به یقین رسیدم که عنایت میکنه. برگشتم سمت گردان، یک دفعه اینو یک سوال کرد، گفتم که اینا سلب اختیار نمیکنن، یه دفعه مثلا اینا رو عوض کنیم، واسه فیلمای سینمایی یه دفعه همه چی عوض میشه، باید اسباب باشه. ببین حضرت چه قدرتی داد به قلب برونسی، چه الهامی کرد. برونسی میگه که همینطور خواه کنم و کوش نمیشه، میگه که یه لحظه یه فکری به هم الهام شد، از حضرت سعد علیه السلام پرسیدن که مؤمنین شما رو نمیبینن، میتونن بفهمن راه و چاه و فهمود که وحی میکنیم بهشون، وحی که ام ووس که ام موسا. بعد پرسید وحی که به پیامبر میشه؟ گفت نه، اون وحی که به مادر حضرت موسا شد، یه وحی ضعیف که بچه تو بنده تو آب. گفت مؤمنینی که با ما متصلن دائما باهاشون این کارو میکن. ببین میگه به هم الهام شد که این کارو کن. بلند شدم، اوس عبدالحسین برونسی لطیف ناز، فیلماش هم هست، تیکه تیکه فیلماش هست، اصلا بهش نمیاد این کارو کن. یه دفعه بلند شده اینجوری صحبت کرده، چی فکر کردین؟ فکر کردین من به شما نیاز دارم؟ خودم میرم. شروع میکنه اینجوری صحبت کردن، یه نفر فقط میخوام، یه آر پی جی زن مرد بلند شه با من بیاد، به هیچ کدومتون نیازم، برگردید خونهاتون. میگه خود برونسی، شای برونسی میگه تو دلم میگفتم که خب این یه نفر خدا بلند شه. من یه گفتم چطور شد؟ گفتم به یه نفر نیاز دارم، حالا چرا نگفتم خدافظ؟ گفت دیدم یه نفر آر پی جی زن بلند شد، گفت فرمانده من میام. جو داره میشکنه. گفتم بریم. این که اومد، اومدیم بریم، یکی داد زد فرمانده منم میام. گفتم بیا بریم. چهارمی پنجمی شهید برونزی میگه تازه داشتیم از این خاکتیزه رد میشدیم، دیدم کل گردان پشت سر منن، کل گردان. رفتیم عمل کردیم، این عملیات مشهورترین و موفقترین عملیات لشکر مشهد شد. چرا؟ چون فرماندهش از زهرا بود. این اتصالاتی که شما میبینید در اینها یا در کسانی دیگه، در هر مقامی، در هر کسی، این به خاطر اینه که اینا تو مقام غفاریت هن. جواب این سوال که کسی که به مقام غفاریت نرسه چه بلایی سرش میاد این بود: اتصال به حقایق نداره. کسی هم که اتصال به حقایق نداشته باشه، پس اتصال به حقیقت خودش هم نداره، مجبور میشه خودش رو برای خودش بسازه، یه خود مصنوعی برای خودش میسازه که این خود مصنوعی خدا نکنه بشکنه. یه دفعه بهش میگه آقا خدافظ، از جایگاه و ریاست و محبوبیت و این نابود میشه. خدا ما رو به شأن مستغفرین الهی برساند و ما رو به شأنی که مورد تربیت این نور عظما قرار بگیریم برساند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.